ورته خرق لاسوی ملیا جان.
تشکر سالیا جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این برنامه در سطر گزارش شما میشنوید که در آستانه اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، امروز رئیسان جمهوری افغانستان و ایالات متحده آمریکا در صحبت تازه تلفنی توافق کردند که باید مبارزه جدی علیه پایگاه‌های تروریستی را دنبال کنند. تحولات دیگر در افغانستان و جهان را هم پیگیری می‌کنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد بررسی و تجدید نظر استراتژی آمریکا در افغانستان با هم صحبت کردند. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه بمباری نیروهای بین المللی 4 تن از نیروهای نظامی افغان در ولایت هلمند کشته شدند. مقامات عراق میگویند که از سال 2005 تا کنون 257 نفر در این کشور اعدام شدند. به نوشته یک روزنامه اسرائیلی، ایران به خاطر مشکلات اقتصادی کمک‌ها به حزب الله لبنان را به درجه قابل ملاحظه تقلیل داده است. تفصیل خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد بررسی و تجدید نظر استراتژی آمریکا در افغانستان با هم صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که در این صحبت تلفنی در مورد ادامه همکاری‌ها و همچنان نیاز به تمرکز بیشتر در خصوص پناهگاه‌های تروریستان توافق شده است. در خبر آمده است که رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مورد اوضاع در افغانستان نیز بحث کرده و گفتند که در این کشور دستاوردهای زیاد وجود داشته و بر ادامه همکاری‌ها تاکید کردند. به اساس بررسی استراتژی رئیس جمهور اوباما، ایالات متحده در یک سال گذشته در افغانستان پیشرفت کافی داشته است که میتواند انتقال با مسئولیت قوای خود را از افغانستان در نیمه سال 2011 آغاز نماید. نتایج این بررسی در پایان امروز به وقت آمریکا نشر خواهد شد، اما خلاصه های این بررسی از سوی قصر سفید به رسانه ها داده شده است. در این بررسی در برابر مسائل دیگر گفته می شود که در اکثر نقاط افغانستان از تحرک و پیشقدمی طالبان جلوگیری شده، ولی این دستاوردها آسیب پذیر و قابل برگشت می باشند. مقامات امنیتی افغانستان میگویند در نتیجه بمباری نیروهای بین المللی 4 تن از نیروهای نظامی افغان در ولایت هلمند کشته شدند. صد ملک صافی، قماندان قول اردوی 215 میوند، گفته است این تعداد از نیروهای نظامی افغان در یکی از روستاهای دوردست ولسوالی موسقلای ولایت هلمند زمان کشته شدند که مصروف گزمه بودند و نیروهای هوایی بین المللی بر آنها بمباران کردند. وزیر خارجه جرمنی گیدو وسترولا امروز به پارلمان این کشور اظهار داشت آلمان کم کردن شمار عساکر خود را در افغانستان تا ختم سال آینده عیسوی آغاز می کند و هدف نهایی این است که تا ختم سال 2014 تمام عساکر آلمانی از افغانستان خارج شوند. اعضای پارلمان جرمنی از این سخنان وزیر خارجه کشورشان با هیجان و کف زدنها استقبال کردند. جرمنی در حدود 4500 عسکر در افغانستان دارد که از نگاه تعداد عساکر 30 کشور بزرگ داخل در افغانستان می باشد. در نتیجه برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در ولایت هرات، نزدیک به 20 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. مقامات محلی در هرات به رادیو آزادی گفتند که این انفجار در ولسوالی کشک کونه زمانی صورت گرفته است که موتر از مرکز ولسوالی به طرف یکی از روستاها در حرکت بود. به مناسبت دهم محرم الحرام، محافل در مناطق مختلف شهر کابل و شماری از ولایت افغانستان برگزار گردید است. در محفل بزرگی که در مدرسه خاتم النبیون در کابل برگزار گردید است، رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات بلندپایه دولتی افغان اشتراک داشتند. در این باره در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. ادامه اخبار. مقامات عراق میگویند که از سال 2005 تا کنون 257 نفر در این کشور اعدام شدند. اعلامیه معاون وزیر عدلیه عراق بوشا ابراهیم در این مورد در حال نشر شد که تقاضاهای ملل متحد از عراق برای از بین بردن حکم مرگ در این کشور بیشتر شده است. با گفته ابراهیم 37 نفر دیگر انتظار تصدیق شورای ریاست جمهوری میباشند تا اعدام شوند. با گفته وزیر داخله عراق جواد البولانی، مجموعاً 835 نفر در این کشور حکم مرگ گرفته و انتظار اجرای آن میباشند. نماینده سازمان ملل متحد در عراق اد مارکرت هفته گذشته از حکومت عراق بار دیگر خواست تا حکم مرگ را در این کشور از بین ببرد. به نوشته یک روزنامه اسرائیلی، ایران به خاطر مشکلات اقتصادی که در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی با آن روبرو شده است، کمک‌ها به حزب الله لبنان را به درجه قابل ملاحظه تقلیل داده است. روزنامه انگلیسی زبان یروشلیم پست از قول مقامات استخباراتی اسرائیل می نویسد که گفتند کمک‌های مالی ایران به حزب الله در حدود 40% کمتر شده که این گروه را به بحران مالی روبرو می سازد. ایران که سالانه به ارزش 1 میلیارد دلار کمک نظامی به حزب الله می رساند، به خاطر برنامه‌های اتمی‌اش به تحریم‌های ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا روبرو می باشد. در حدود 200 سای منصب برحال و متقاعد ترکیه به اتهام تلاش کودتا علیه حکومت این کشور که ریشه های اسلامی دارد به محاکمه کشانده شدند. در بین متهمین قماندان قوای هوایی و ده ها جنرال و ادمیرال شامل می باشند. این افراد باید به سوال های در مورد برنامه سرنگون ساختن حزب حاکم عدالت و ترقی ترکیه با استفاده از زور پاسخ بگویند. این محاکمه در یک سالون بزرگ در یک زندان در نزدیکی استانبول شروع شده و قاضی هویت متهمین را اعلان می کند. اگر متهمین که تعداد آنها به 196 نفر میرسد گناهکار ثابت شوند، بین 15 تا 20 سال حبس انتظار آنهاست. صدر اعظم چین و هندوستان امروز در دهلی نو ملاقات کرده و در مورد گسترش تجارت دو جانبه و برطرف نمودن سردی اخیر در مناسباتشان بحث دارند. مذاکرات وین جیاباو و منموهن سینگ قرار معلوم بیشتر بر تجارت تمرکز دارد، اما مسائل حساس بین دو کشور نیز مطرح خواهد بود، از جمله کمک چین در ساختارهای زیربنایی منطقه مورد نزاع کشمیر و حمایت هند از رهبر مذهبی تبت دلائی لاما که در شمال هندوستان در مهاجرت به سر می‌برد. و مؤسس وبسایت ویکیلیکس جولیان اسانژ با ضمانت از توقیف بریتانیا رها شد. استر محکمه لندن حکم محکمه قبلی را در مورد آزادی اسانژ با ضمانت تصدیق نمود. حکومت سویدن خواهان توقیف آقای اسانژ به اتهام جنایت جنسی شده بود، اما اسانژ این اتهامات را رد می کند. اسانژ از 7 دسامبر در توقیف پلیس لندن قرار داشت و در این روز او خودش در رابطه با حکم گرفتاری که از سوی محکمه سویدن صادر شده بود خود را به پلیس لندن تسلیم کرد. اسانژ 39 ساله با نشر اسناد سری دیپلماتیک و نظامی آمریکا مقامات آمریکایی را به غضب آورده بود و طرفدارانش اظهار می‌دارند که بازداشت وی انگیزه سیاسی داشته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید از همکارم سعید سمی عباس. ساعت 6:37 و 30 ثانیه اینجا رادیو آزادی است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی و بارک اوباما روی بررسی استراتژی آمریکا در جنگ افغانستان صحبت کردند. حامد کرزی در محفل به مناسبت دهم عاشورا خواهان استفاده از تجارب عاشورا برای اصلاح جامعه شد. در کشک هرات حدود 20 نفر در اثر انفجار بم کنار سرک جان خود را از دست دادند. و در هرات و بامیان مردم به مناسبت دهم عاشورا خون خود را به بانک خون اهدا کردند. شش و 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا هم گزارش ها را به شما داریم. رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تازه تلفنی توافق کردند که باید مبارزه جدی علیه پایگاه های تروریستی را دنبال کنند. این صحبت تلفنی صبح امروز در آستانه اعلان و بررسی استراتژی جدید آمریکا در افغانستان انجام شد. قرار است ایالات متحده آمریکا نو وقت امروز جزئیات بررسی استراتژی های خود در افغانستان را نشر کند، اما تحلیلگران افغان میگویند که باید استراتژی های درست در قبال افغانستان تهیه شود تا مؤثریت لازم داشته باشد. جزئیات در گزارشی از برشنا نظری.
در آستانه انتشار نتایج بررسی‌های تازه از استراتژی‌های آمریکا در قبال افغانستان، رؤسای جمهور هر دو کشور با هم صحبت کرده و در مورد نقاط وابسته به این استراتژی به بحث و مشوره پرداختند. این صحبت به وسیله تلفن صبح امروز پنجشنبه صورت گرفته و به گفته مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان هر دو طرف به ادامه همکاری‌ها در تطبیق موفقانه استراتژی تاکید کردند. احمد زیا سیامک یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان گفت که در این صحبت بیشتر در مورد امنیت افغانستان و از بین بردن پایگاه‌های تروریستان بحث شده است.
بیشتر روی مسائل امنیت افغانستان صحبت شد و یادآوری شد که در افغانستان چند ماه اخیر دستاوردهای وجود داره و این دستاوردها باید حفظ بشه. همچنان حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از بارک اوباما خواست که به پایگاه‌های و برخواست‌های تروریسم توجه بیشتری بشه، چنانچه پایگاه و برخواست‌ها وجود داشته باشه، ارزای افغانستان دیدود نخواهد یافتن چون ما مشکلات جدی در این راستا خواهیم داشت.
انتظار می رود نکات اساسی بررسی های تازه قصر سفید از استراتژی های آمریکا در قبال افغانستان ناوقت امروز انتشار یابد. پیش از آغاز بررسی ها در مورد استراتژی های آمریکا در افغانستان، برخی از مقامات آمریکایی به شمول رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به کابل سفرهایی داشتند. تحلیلگران افغان میگویند که سفر اخیر باراک اوباما به افغانستان با آنکه کوتاه بود و صرف با سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام دیدار کرد، نیز وابسته به همین بررسی ها از استراتژی آمریکا بوده است. اجمل سهیل یکی از تحلیلگران افغان به این نظر است که امریکا نیاز دارد تا استراتژی های خود را از حالت نظامی بیرون کرده و بیشتر به بخش های سیاسی متمرکز بسازد.
ما به این نتیجه هستم که استراتژی هایشان که قبلا نتونستن که کانستراکتیو یا کارا باشه، دلیل اساسیش در اینجا بود که اونا تکیه بیشتر به بخش میلیتاریزه شدن استراتژی کرده بودن، در حالی که افغانستان بر بخش پولیتیزه شدن هم داره. و از این جهت ما امیدوار هستم که این بار او اشتباهات را که قبلا در اون در استراتژی های گذشته بود این بار تکرار نشد.
ایالات متحده آمریکا پس از سقوط اداره طالبان در افغانستان چندین بار دست به تغییر استراتژی های خود زده است. مقامات آمریکایی و قماندانان جنگی آمریکا در افغانستان همواره گفتند که با توجه به تحولات و رخدادها در افغانستان و منطقه نیاز است تا استراتژی‌های موجود به هدف موثریت بیشتر آن بازنگری شود. اما کارشناسان افغان میگویند که بخش‌های عمده و اساسی استراتژی‌هایی که برای افغانستان تهیه می‌شوند همچنان بر روی کاغذ می‌مانند و در نتیجه تلاش‌های صلح و موفقیت استراتژی‌ها قربانی کمکاری حکومت‌های افغانستان و آمریکا و عدم موفقیت جنگ در این کشور می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته از همه افغان ها باید با استفاده از تجربه به دست آمده از واقعه عاشورا برای اصلاح جامعه ایشان اقدام کنند. این اظهارات را آقای کرزی امروز در مناسبه به مناسبت روز عاشورا در کابل ابراز کرد. در این مراسم که در مدرسه خاتم النبیین در کابل برگزار شده بود، در کنار اعضای کابینه افغانستان برخی از اعضای شورای ملی هم شرکت کرده بودند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این مراسم روی تحقق برنامه آشتی ملی و تأمین صلح در افغانستان تأکید کرد. آقای کرزی همچنان یک بار دیگر از مخالفین خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.
با پند از این روز بزرگ باز هم از برادرهای ما در هر جایی که هستند و به مقابل وطن خود تفنگ گرفتند و آزار میدنی خاک و مردم خود، تمنا داریم، آرزو داریم تا از روی خون پاک شهدای عاشورا اینا دست ظلم از وطن دور کنن، بیان با آغوش جامعه و وطن خود و به صلح بپیوندن تا کشور ما و منطقه ما انشاءالله و تعالی تا ابد به صلح و صفا زندگی کنن.
این بار اول نیست که آقای کرزی از مخالفین میخواهد تا از جنگ و خشونت دست بکشند، بلکه در گذشته هم این تقاضا چندین بار مطرح شده است. تقاضایی که گفته می شود تا هنوز نتیجه مطلوب نداشته است. با گفته آقای کرزی از واقعه عاشورا باید همه افغانان درس آموخته و در بخش تأمین عدالت و حقوق بشر در افغانستان تلاش کنند. در این مراسم تعدادی از مقامات ارشد دولتی افغانستان نیز شرکت کرده بودند. محمد یونس قانونی از نامزدان پیروز در انتخابات ولسی جرگه سال جاری در افغانستان بیشتر در خصوص جنبه‌های اصلاحی و سیاسی واقعه عاشورا صحبت کرد. وی افزود که افغانان نیز باید در چنین مقطع حساس به خاطر ایجاد اصلاحات و جلوگیری از خشونت گام بردارند.
این اصلاح طلبی اگر در آن روز اهمیت داشت، امروز ما نیز به این اصلاح طلبی نیاز بیشتر داریم. اگر فساد جزء تاریخ است، اگر مظالم جزء تاریخ است، اگر زورگویی و استبداد جزء تاریخ است، استادگی و اصلاح طلبی در برابر همه مظالم سنتی است که باید از امام حسین و یاران وفادارش آموخت.
از واقعه عاشورا که در روز دهم محرم الحرام در کربلا به وقوع پیوست، همه ساله در افغانستان یادبود می شود. شماری از عزاداران اهل تشیع با قمع زدن به جسمهایشان این روز را ماتم می گیرند و گفته می شود خود را در وضعیت خراب صحی قرار می دهند. اما اکثریت علمای شیعه مذهب این کار را نادرست خوانده و می گویند در اسلام اجرای چنین کار توصیه نشده است.
گزارش بود از مراسم رسمی عاشورا در ولایت کابل. از مراسم عاشورا در ولایت هم تا دقایق دیگر گزارش خواهیم داشت. و اما طوری که در خبرها شنیدید، امروز در اثر انفجار بم کنار سرک در ولسوالی کشک ولایت هرات، ده ها سرنشین یک بس مسافربری کشته و زخمی شدند. سوره کریمی گزارش میدهد.
این واقعه حوالی ساعت 11 صبح روز پنجشنبه زمان صورت گرفت که یک موتر مسافربری در منطقه درزک با ماین کنار جاده برخورد نمود که در نتیجه 18 تن کشته و زخمی شدند. شفیق بهروزیان سخنگوی ولی هرات به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 14 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. او میگوید کشته و زخمی شدگان این رویداد اعضای یک خانواده میباشند. بهروزیان وضعیت صحی زخمی شدگان این رویداد را وخیم خواند. سخنگوی ولی هرات همچنان گفت دو ماین کارگزاری شده دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی از همین منطقه کشف و خونسا گردید.
یک موتر فلان کوش که دقیقاً در منطقه بین چهاردرباغ اول و چهاردرباغ دوم با یک مینه که در مسیر سرک کارگزاری شده بود برخورد میکنه و این مینه انفجار میکنه و طبق آخرین خبری که به ما رسیده حدود 14 نفر کشته شدن و 4 نفر زخمی شدن. این افراد زخمی فعلا در مرکز ولسوالی کوش انتقال داده شدن که به وسیله هلیکوپتر اونا را به شفاخانه هرات برسانند.
در همین حال نجیب الله نجیبی سخنگوی قماندانی قول اردوی 207 ظفر زخمی شدگان این رویداد را 6 تن خواند. مقامات امنیتی در هرات مسئولین انفجار مخالفان مسلح دولت را می دانند، اما مخالفان تا هنوز در این زمینه صحبت نکردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
6:46 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و به ادامه گزارش‌ها توجه کنید. یک صاحب منصب آمریکایی در قندهار میگوید در عملیاتی که آنان در این ولایت انجام دادند پیشرفت حاصل شده و حالا بیشتر بر تقویه و تجهیز اردوی ملی افغانستان توجه دارند. علاوه بر آن به گفته وی تهدیدهای زیادی از قلمرو پاکستان متوجه افغانستان است، اما این صاحب منصب آمریکایی میگوید آنان به خاطر تعهدات بین‌المللی که دارند نمیتوانند پناهگاه‌های افراطیان در پاکستان را تحت حمله به صورت مستقیم قرار بدهند. جزئیات این موضوع در مطلب از سید سمی عباس.
دگروال جفری مارتین دیل قماندان لوای یک فرقه چار قوای امریکا در کندهار طی کنفرانس ویدیویی از کندهار به خبرنگاران در وزارت دفاع امریکا در واشنگتن گفته است بیشتر شدن اعتماد مردم به اردوی ملی افغانستان سبب شده است که مردم درباره فعالیت‌های مخالفین به قوای افغان معلومات بدهند و در 90% عملیات‌های متکی به این معلومات‌ها اسلحه، مهمات نظامی و مواد انفجاری به دست آمده است. به گفته دگروار مالتین دیل، عملیات طالبان هم در کندهار به طور چشمگیر محدود شده است. در داخل و خارج شهر کندهار و مناطق اطراف آن از جمله ارغنداب، حملات طالبان کاهش یافته و آنها به شکل پراگنده عمل می کنند که تلاش های آنها بیشتر سویق است و یا ایجاد ترس و هیجان می باشد. به گفته دگروار مالتین دیل، در زمستان سال جاری بیشتر توجه به آن صورت می گیرد که اردوی ملی افغانستان حتی الامکان تقویه شود و ظرفیت آن بلند برده شود تا سربازان افغان بتوانند در بهار آینده همچون شریک قوی داخل اقدام شده و خودشان از فعالیت‌های طالبان به طور مؤثر جلوگیری نمایند. به گفته او ارتباطی که بین قوای امریکا و شرکای افغان آن برقرار شده همه جانبه می باشد و وقت زیاد و تجربه های مشترک زیاد در کار بود تا یک تیم برای ارغنداب ایجاد شود که در برابر طالبان شکست ناپذیر باشد. و همین طور بیان کرد که طالبان در داخل افغانستان از سوی طالبان آن سوی سرحد حمایت می شوند. ما می دانیم که رهبران طالبان که در منطقه عملیاتی ما فعالیت دارند از رهبری آنها که در پاکستان است دستور می گیرند. ما این را هم می دانیم که یک تعدادی از این رهبران به پاکستان برگشتند و در آنجا پناهگاه دارند. ما به مرور زمان آنها را پیدا می کنیم و می دانیم که بعضی از آنها هنوز هم در این مناطق رفت و آمد می کنند و طبعا وقتی که آنها در مناطق تحت نظر ما داخل می شوند ما آنها را هدف قرار می دهیم. این یک مشکل هست. ما خواهان یک راه حل به این مشکل می باشیم و این عمل به تلاش های ما کمک خواهد کرد، اما حالت همین است و باید آن را بپذیریم. در آنجا پناهگاه ها وجود دارد و مقررات بین المللی شاید مانع آن شود که ما به آنجا برویم و این عناصر را از بین ببریم. دگروال مارتین دیل افزود این مشکلی نیست که او برایش پاسخ داشته باشد و طبعا پیدا کردن راه حل به این مشکل به شک و شبهه برای عملیات آنها علیه طالبان نیز مؤثر خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفیر آمریکا در افغانستان امروز از ساعت آثار باستانی معدن مس عینک در ولایت لوگر دیدن کرد و از سوی مسئولان باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به ما در مورد آثار کشف شده و افراد در این ساحه معلومات داده شد. کارل آیکنبری با ستایش از فعالیتهایی که به هدف بیرون کردن مسئولان آثار باستانی ادامه دارد گفت تلاش میکند برای سرعت بخشیدن به این کاوش در ساعت باستانی امکانات لازم را در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار بدهد. از ستار فروغ گزارشی داریم.
سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان به روز پنجشنبه یک جا با شمار از مسئولان بخش فرهنگی این سفارت از آثار کشف شده منطقه معدن مس عینک ولایت لوگر و روند حفریات در این ساحه باستانی بازدید کرد. در این جریان با کارل آیکنبری از سوی محمد نادر رسولی رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد فعالیت‌های این ریاست در این منطقه و آثار به دست آمده معلومات ارائه گردید. آقای رسولی با آنکه تأکید کرد به حفریات تا قبل از باریدن برف ادامه می‌دهند، در این حال به امکاناتی که به آن برای پیشبرد کارهایشان نیاز دارند نیز اشاره نمود.
ضرورت عاجل استراری خو امیست که بر سال آینده مواد ترمیماتی ما نداره. متخصص ترمیم پیساب گرچه دعوت کرده ممکن فرانسوی به مواد ترمیماتی و سامان و ابزار ترمیم و افریات و گپار ما نداره. یعنی امکانات ما در مجموع در خود داخل افغانستان بسیار امکانات ما کم داره.
رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بر بنیاد کاوش هایی که تاکنون صورت گرفته آثار موجود در این ساحه تاریخی مربوط به قرن اول تا 14 میلادی است. به گفته ای وی بخش اعظم آثار به دست آمده شامل ساختمان ها، استوپه ها، سکه های طلا و نقره و مجسمه های گلی، چوبی و سنگی می باشد. در همین حال کارل آیکنبری سفیر آمریکا در افغانستان در حالی که از تلاش ها به هدف حفاظت و مسئول بیرون کردن آثار باستانی ساحات معدن مس عینک ولایت لوگر ستایش کرد گفت سعی می کنند تا امکانات مورد نیاز ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ را در اختیار این ریاست قرار دهند.
او میگوید جهت مهیا ساختن امکاناتی که برای حفریات و حفاظت آثار باستانی نیاز است در همکاری نزدیک با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شرکای نظامی ما و با دیگران در جامعه بین المللی تلاش میکنیم تا این ضروریات بر آورده شود.
وزارت معادن افغانستان پروژه استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را با یک شرکت چینی به نام MCC قرار داد کرده است. نگرانی های وجود دارد که با آغاز استخراج این معدن کار حفریات آثار باستانی دور بر معدن به تعویق خواهد افتاد و این آثار که هزاران سال قدامت دارد از بین خواهد رفت. اما ریاست باستانشناسی میگوید تلاش میکنند تا اقلام تاریخی ساحات آسیب پذیر قبل از ختم کارهای مقدماتی شرکت MCC به جای مسئول انتقال داده شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز برابر بود با دهم محرم یا روز عاشورا که از این روز در سراسر افغانستان با مراسم نعت و روزه‌خوانی و هم اهدای خون تجلیل شد. بانک خون امام حسین از 3 سال به این سو در افغانستان ایجاد شده و زنان و مردان در دهم محرم برای بیماران در ولایت بامیان امروز خون خود را اهدا کردند. علی عرفان گزارش می‌دهد.
عده از جوانان، بچه‌ها و دختران بامیان و دیگر ولایت‌های افغانستان که در بامیان هستند، برای مریضان نیازمند به خون دادند. دکتر عباس مسئول بخش لابراتوار شفاخانه مرکز بامیان روز پنجشنبه یعنی روز عاشورا گفت:
در حدود 40 نفر آمده اینجا خون خود هدیه کرده. 10-20% خانم هاست که اشتراک کرده، زیادتر از محصلین است.
چند تن از کسانی که برای خون دادن در لین ایستاده هستند درباره خون دادن برای مریضان چنین نظری دارند.
بلوم ملت فرهمند و در جلال آباد نه زغوارم چه دلتا در الله در ازاد پر وینه ورکم
برای مریضا دیگه نمی کمک است، یک ثواب است. برای مریضا نمیست که اونمو آیات چه می خره.
این خون به درد یک قریب بشاره ای که توانمندی پرداخت یا قیمت خون ندار به درد بکس می خوره. این حیات یک انسان ممکنی یک وقت بخره.
داوطلبان خون دادن در بامیان زیاد است، اما شفاخانه مرکز این ولایت نمیتواند خون تمام آنان را در دهه محرم بگیرد، بلکه میتواند نام و شماره تلفن آنان را ثبت کند و هر وقت که به خون نیاز شد برای آنان اطلاع دهد. غلام یحیی بنش یکی از داوطلبانی که برای خون دادن در لین استاد شده است میگوید
از طرف رئیس محترم شفاخانه گفته شد که برای تهیه خون بانک قدر آماده نداریم، ما اسمای شما را میگیریم، نظر به ضرورت یک تعدادی فعلا لازم است و خونشان ضرورت هست میگیریم و در باقی شما با دریافت اسمای شما و نمبر تلفن شما در وقت ضرورت تماس حاصل میشه و خون شما گرفته میشه.
اصل برنامه خون دادن جوانان بامیان بعد از ظهر روز عاشورا است که دسته های سینه‌زنی پس از انجام سینه‌زنی دسته دسته می آیند و خون می دهند. مدت 3 سال است که بانک خون حضرت امام حسین در افغانستان ایجاد شده و جوانان کشور ما در دهه محرم و روز عاشورا به پیروی از حضرت امام حسین که برای نجات مسلمانان و تمام انسانهای مظلوم خون داد، برای مریضان نیازمند به خون خون می‌دهند تا جان آنان را از خطر مرگ نجات دهند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از برنامه ادای خون برای بیماران در بامیان به مناسبت عاشورا شنیدید. همین برنامه در هرات هم تطبیق شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به گزارش‌های بین‌المللی که شورای امنیت ملل متحد تحریمات وسیع علیه عراق را که در دوران حکومت صدام حسین بر آن کشور وضع شده بود از میان برداشت. در یک جلسه به سویه مقامات عالی رتبه به ریاست معاون ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و بان کی مون سرمنشی ملل متحد، شورای امنیت تصمیم گرفت قطعنامه تل در مقابل غزه برای عراق را لغو کند. قرار است سر از ماه جون سال آینده تحریماتی که به دلیل اسلحه کشتار دست جمعی در عراق بر آن کشور وضع شده بود پایان یابد. گفته می شود ختم این تحریمات نقش سازنده را برای پیشرفت اقتصادی عراق بازی کرده و حاکمیت ملی عراق را دوباره تامین خواهد کرد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارش پخش کرده است که فشرده آن را از زرغونه منگل می شنوید.
شورای امنیت ملل متحد تحریمات وسیع علیه عراق را از میان برداشت. هدف این اقدام جابجایی که دوباره عراق در موقف بین المللیش می باشد، موقفی که آن کشور بعد از اشغال کویت در سال 1990 از دست داده بود. در یک جلسه خاص بر ریاست جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، شورای امنیت همچنان تصمیم گرفت به عراق اجازه دهد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال کند. شورای امنیت در یک اقدام سمبولیک همچنان تحریمات را که بالای عراق به دلیل تلاش‌های دستیابی آن کشور به اسلحه کشتار دست جمعی وضع شده بود از میان بردارد. قانون اساسی عراق دسترسی آن کشور به چنین اسلحه را منع می‌کند و بغداد پیمان‌های منع سلاح هسته‌ای، کیمیایی، بیولوژیکی و راکتی را امضا کرده است. شورای امنیت ملل متحد همچنان تصمیم گرفت سر از ماه جون سال آینده میلادی کنترل عایدات ذخایر گاز طبیعی عراق را به حکومت آن کشور واگذار نموده و هم برنامه نفت در مقابل غذا به عراق را به طور کلی خاتمه دهد. این برنامه که بین سالهای 1996 تا 2003 جریان داشت، فرصت آن را به مردم عام عراق میسر نموده بود تا از تحریمات وضع شده کمتر متضرر شوند. گفته می شود اقدام اخیر شورای امنیت ملل متحد پیشرفت بزرگ سیاسی برای حکومت تازه تشکیل عراق است. این اقدام اقتصاد آن کشور را کمک نموده و حاکمیت ملی عراق را دوباره تأمین خواهد کرد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد جلسه دیروز شورای امنیت را سنگ تدابیر راه عراق به سوی ثبات به زمین میگذارد. آقای مون همچنان از پیشرفت ها به توافقاتی که اخیراً جنجال های سیاسی آن کشور را خاتمه داد ستایش کرد.
I commend Iraq's leaders.
من رهبران عراق را به دلیل توافق آنها جهت ختم بنبست چند ماهه سیاسی ستایش می کنم. این تلاش ها راه را برای مشارکت ملی در حکومت عراق هموار می کند. من از احزاب سیاسی عراق می خواهم این توافق ها را احترام نموده و برای تکمیل این پروسه همکاری کنند. حکومت عراق از دیر به این سو برای از میان برداشتن تحریمات وضع شده ملل متحد بر آن کشور در دوره حکومت صدام حسین تلاش نموده است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد روی ادامه تلاش‌های حکومت کشورش جهت از میان برداشتن کلی تحریمات بر آن کشور تاکید کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. از همراهی شما عزیزان برنامه سپاسگزاریم. تا لحظات دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزای شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.